بسم الله الرحمن الرحیم. فما قدر الله حق قدره ادغال ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراقيز تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بعد از نقل جریان نبوت بسیاری از انبیاء علیهم السلام درباره کسانی که منکر نبوت و رسالت بودند این بخش را نازل فرمود. فرمود اونها که گفتند خداوند چیزی بر بشر نازل نکرد، اون طوری که شایسته الوهیت خداست او را نشناختند. گرچه از تفسیر علی ابن ابراهیم این چنین برمی آید که به ما قدر الله حق قدرهی، یعنی ما عظموه حق عظمته، به ما وصفوه حق وصفه، یعنی اون طور که شایسته بزرگ داشت خداست خدا را تعظیم نکردن، که به ما قدرو یعنی به ما عظمو به ما وصفو. لکن اصل عدم تعظیم به همون عدم معرفت برمی گردد، چون خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن، در نتیجه اونطوری که باید انجام وظیفه کنن نکردن. اگر کسی خدایی را بشناسد هم اوصاف ذاتی او را میشناسد به وحدت او پی میبرد، هم بسیار از اوصاف فعلی او را میشناسد. اگر کسی بداند الوهیت یعنی چه، یقیناً میفهمد الوهیت شریک بردار نیست، و اگر بداند الوهیت یعنی چه، یقیناً میفهمد خداوند حکیم و هادی است، امتها و جوامع بشری را بدون وحی و نبوت رها نمی‌کند. چرا؟ برای اینکه الوهیت وصف اون ذاتی است که همه کمالات را داراست و به طور نامتناهی داراست و این کمالات عین ذات اوست. اگر همه کمالات را به طور نامتناهی داراست و عین ذات اوست، هم به وحدت خدا پی میبرد، برای اینکه خدایی که عین کمالات نامتناهی است جا برای غیر نمیگذارد. در قبال نامتناهی که نمی شود یک مبدع دیگر فرض کرد. لذا در اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت شهد الله انه لا اله الا هو، یعنی خود الوهیت شهادت به وحدانیت می دهد. مثل این که انسان بگوید این دریا چون نامتناهی است جا برای آب دیگر نیست، اگر محدود باشد جا برای آب دیگر است، اما چون آب این دریا نامتناهی است جا برای آب دیگر نیست. اگر کسی خود اون دریای غیر متناهی را بشناسد، یقین پیدا میکند به اینکه جا برای آب دیگر نیست. اگر کسی الوهیت را بشناسد، یقین پیدا میکند به اینکه او واحد است لا شریک له. لذا فرمود شهد الله انه لا اله الا هو، شهد الله یعنی شهادت الالوهیه. البته شهادت لفظی هم هست، خدا در قرآن کریم که زبان وحی است فرمود لا اله الا الله لا اله الا انا و مانند آن، و توحید را می شود با وحی ثابت کرد، ولی اصل اثبات مبدا را نمی شود با وحی ثابت کرد. اصل اثبات مبدا باید با عقل ثابت بشود. وقتی اصل مبدا با برهان عقلی ثابت شد، اونگاه از طرف اون خدایی که با عقل فهمیده شد و درک شد ممکن است کسی معجزه‌ای بیاورد و با اعجاز میتوان ثابت کرد که خدا فرموده است که من شریک ندارم. توحید را میشود بالاخره با نقل ثابت کرد، ولی اصل مبدا را نمیشود با نقل ثابت. پس اگر کسی الوهیت را خوب بشناسد، یقین پیدا میکند به اینکه الله شریک ندارد. لذا در همون اون حدیث معروف وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و از ائمه دیگه مرحوم کلهی نقل کرد که اعرف الله بالله و رسول بالرساله، الله را با الوهیت بشناسید. پس اگر کسی الوهیت را بشناسد یقیناً به توحید او پی میبرد، چون که اگر کسی الوهیت را بشناسد یقین دارد که او هادی و حکیم است و مردم را رها نمی کند. لذا در این آیه سه تا برهان هست که دو تا به صورت نقض ذکر می شود، یکی به صورت اصل مسئله و برهان حلی. این که فرمود و ما قدر الله حق قدرهی، این برهان اول است. یعنی کسی الله را خوب بشناسد یقین پیدا میکند که این الله حکیم است، هادی است، مردم را بدون راهنما رها نمی کند. اون برهان دوم و سوم نقض است. لذا این آیه کریمه مشتمل بر سه برهان است که برهان اول تام است، ناکاری به نقض ندارد. برهان دوم و سوم نقض است. برهان اول این است که اگر کسی الله را بشناسد یقین پیدا میکند که الله اون مبدعی است که برای مردم هادی و راهنما اعزام میکند. اون خدایی که حکیم نباشد، اون خدایی که هادی نباشد، اون خدا نیست. اون خدایی که آفرید میپروراند. خدا همونطوری که گیاهان را آفرید، اونها را با آب و باران، با هوا و آفتاب می پروراند، انسان را هم که آفرید با وحی می پروراند، با عقل و فطرت از درون و با وحی از بیرون می پروراند. پس اگر کسی منکر نبوت عام بود او خدا را نشناخت. شما بینید اولین برهانی که وجود مبارکه امام هشتم سلام الله علیه در کتاب شریف کافی کتاب اظهار الحجه نقل میکند همین است. اما چون خدا حکیم است ممکن نیست مردم را بدون راهنما رها بکنه. خب اگر کسی الوهیت را بشناسد حکمت او را هم میشناسد، هدایت او را میشناسد. یکی از اسمای حسنا او این حکیم است، یکی از اسمای حسنا او این است که هادی است. کفا و ربک هادیان و نصیرا. خب پس اگر کسی نبوت عام را منکر شد، یعنی گفت خدا برای هدایت جوامع بشری پیامبری نفرستاد، او خدا را نشناخت. این برهان اول. همونطوری که شناخت خدا دلیل بر توحید اوست، شناخت خدا دلیل بر مبدعیت او نسبت به رسالت و نبوت هم خواهد بود. این برهان تام است، کاری به شأن نزول ندارد، کاری به مکی و مدنی بودن ندارد، کاری به اینکه معترضان یهودیان یا غیر یهودی ندارد. این برهان اول. اما برهان دوم که پاسخ اشکال است، این نقضی است. از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء. اون چه که از تفسیر علی ابن ابراهیم برمی آید این است که گویندگان این حرف قریش و یهودیا بودند. البته ممکن است در جمع یهودی ها مشرکین حضور داشته باشد و ممکن است اون قریش که گفت یهودی باشد، اما وجود مشرک در جمع یهودی هیچ نقشی ندارد، چون از صدر و ذیل جواب برمی آید به اینکه این اعتراض کننده ها یهودی بودند. پس اگر قریش در کنار یهود بود، یا خود اون قریش نهله یهودیت را پذیرفته بود، یا نقشی در زمیمه اینها نیست. چه اینها باشن چه نباشن، محور سوال و جواب حرفای یهودی است. از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء. برخی که خواستن بگوین گویندگان فقط مشکیدن، مشکلشون همین بود که این سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد و یک جا هم نازل شد و در مکه سخن از یهودیت و مسیحیت و امثال ذالک نبود. این اشکال قبلا بازگو شد، قبلا هم پاسخ داده شد که چطور در مکه سخن از یهودیت نبود. البته بحث های اساسی به احتجاجات فراوانی که قرآن کریم با اهل کتاب نقل میکنه در مدینه است، اما ممکن نیست اصل احتجاج با اهل کتاب در مکه رخ نداده باشد. برای اینکه چطور دینی ادعای جهان شمولی دارد و در جزیره العرب عده زیادی از اهل کتاب حضور دارند و 13 سال اصلا درباره اونها سخن نمیگوید، اینکه مورد قبول نیست. در همون آیاتی که قبلا خونده شد این چنین بود که قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین. خب در همین سوره انعام خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرماید بگو این یک تذکره جهانی است، در حالی که در جزیرة العرب عده زیادی از اهل کتاب حضور و ظهور دارند، اونگاه کتابی که داعیه جهانی بودن دارد درباره اهل کتاب سخنی نمیگوید، این که قابل قبول نیست. نمونه های این که در سور مکی از اهل کتاب سخن به میان آمده همون سوری است که در مکه نازل شد. مثلا سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شد از آیه 103 به بعد بسیار از جریان موسای کلیم را ذکر میکند. میفرماید ثم بعثنا من بعدهم موسا با آیاتنا الى فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. اونگاه قصه را شروع میکند از آیه 103 سوره مبارکه انعام تا آیه 176 همون سوره. خب این بخش عظیم درباره جریان بنی اسرائیل است. در حدود 70 آیه در این زمینه است سوره مبارکه اعراف مربوط به بنی اسرائیل است. خب این سوره اعراف در مکه نازل شد دیگه. چه اینکه سوره مبارکه مریم هم که در مکه نازل شد هم جریان موسای کریم سلام الله علیه به صورت مبسوط آمده، هم جریان عیسای مسیح. در سوره مریم که در هجرت اولا مسلمون ها از مکه به حبشه مهاجرت کردند و بخشی از این آیات را برای نجاشی قرائت کردند، هم جریان مسیحا در این سوره آمده است، هم جریان یهودیا. اصولا این سوره مبارکه در آغازش از جریان زکریا و یحیی شروع می شود، بعد کم کم به جریان عیسی مسیح. وقتی که جریان عیسی مسیح را تا آیات سوره مبارکه همون مریم آیات 38 به بعد ختم کنن، اونگاه از آیه 51 به بعد می فهمد وذکر فی کتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. جریان وجود مبارک موسی را به صورت مبسوط ذکر میکند. خب این که نامی از انبیای ابراهیمی برد و از موسای کلیم و از عیسای مسیح علیه السلام زیاد سخن به میان می آورد، چه در سوره اعراف که مکی است، چه در سوره مریم که مکی است، این نشون می دهد که جریان اهل کتاب در مکه کاملا مطرح بود. پس یک شاهد عام آن است که کتابی که میگوید من برای جهانیان نازل شده ام 13 سال در مکه سخن بگوید، در حالی که در جزیره عرب عده زیادی اهل کتاب هستند و هیچ در این زمینه حرف نزنند. این شاهد عقلی عام. نمونه هایی هم در سور مکی هست، در سور مارکه اعراف، دستور مبارکه مریم که در جریان اهل کتاب به صورت مبسوط سخن گفتن. پس نمی شود گفت که در مکه اهل کتاب نبودن. از این که از قال و ما انزل الله و علی بشر من شی معلوم شه اهل کتاب بوده. این نقض نشون می داد. اما اون اهل کتاب خصوص یهودی ها هم بودن، برای اینکه در جواب فرمود قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس. معلوم شد یهودی ها بودن اینا. که تجعلونه قراطیس تبدونها و تخون کثیرا. مطلب بعدی آن است که ضمن این که فرمود شما اصل وحی را پذیرفتید، نوبت عامه را و نوبت خاصه را هم جریان موسی کریم سلام الله علیه را پذیرفتید، فرمود بین که همونطور که شما جریان موسی کریم را پذیرفتید، تورات را پذیرفتید، بعد انکار کردید، منافات هم ندارد اصل وحی را بپذیرید بعد اصل وحی را انکار کنید. چون همین یهودیا وقتی لجوج و عنودن در هنگام لجاجت می‌بینید اصل اسلام را زیر سوال می‌برند. شما در سوره مبارک النساء که قبلا گذشت آیه 51 این مطلب بود. آیه 51 سوره مبارک نساء این بود که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا. فرمود نگاه به اهل کتاب بکن، اینا چگونه داوری جائرانه میکنن. اینا میگوین مشرکین متمدن تر از مسلمین هم، اینا روبراه تر هم، اینا به صراط مستقیم نزدیک تر هم. خب این حرف حرف کیه؟ حرف انسان لجوج انود است دیگه. جمع لتنذر بهی قوما لدا، اینا جزء علد الخصام هم، هم مشرکین جزء قوم لدا هم اینها. وگرنه یهود که نمیتواند بگوید مشرکین از مؤمنین اهدا سبیلنن که، مگر او لجاج. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اینا یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا، یعنی درباره کفار چنین فتوای میدن، و یقولون للذین کفروا هؤلاء، یعنی این کفار، اهدا من الذین آمنوا سبیلا، راه اونا بهتر از راه ایناست. چون که در بخشی از سوره مبارکه آل عمران ذات اقدس اله اینا رو تصفیه میکند. میفرماید یهودی ها گفتن که ابراهیم از ما، مسیحا میگن ابراهیم از ما. خدا هم فرماید آخر اون قبل از شما بود، چگونه قصد شما بود؟ آیه 66 به بعد سوره آل عمران این است که یا اهل کتاب لمه تو حاجون فی ابراهیم، آیه 65 به 66 سوره مبارکه آل عمران، یا اهل کتاب لمه تو حاجون فی ابراهیم و ما انزلت تورات و انجیل الا من بعدی افلا تعقلون، ها انتم ها اولای ها جشتم فی ما لکم بی علم فلمه تو حاجون فی ما لیس لکم بی علم والله یعلم و انتم لا تعلمون، ما کان ابراهیم و یهودیان و را نصرانیان و را کن کان حنیفن و مسلمان و ما کان من المشرکین. یهودی ها میگن ابراهیم یهودی بود، مسیحی ها میگن ابراهیم مسیحی بود. ذات اقدس اعلام فرمود که این قبل از نزول تورات و انجیل زندگی میکرد، این چگونه میتواند یهودی یا مسیحی باشد؟ پس این گونه از داوری های عجولانه لجوجانه را اهل کتاب دارن. پس نمیشود گفت که چگونه کسی اهل کتاب است بعد بگد ما انزل الله علی بشر من شی. اعتقاد نه، توحید میتواند اعتقاد به نبوت عامه را به همراه داشته باشد، اگر کسی خدا را اونطوری که هست بشناسد. اما اونطوری که هست نشناسد، اونطوری که باید تعظیم کند تعظیم نکند، نه به وحدانیت خدا پی میبرد، نه به اینکه او حاکم است و هادی است پی میبرد. بنابراین اگر کسی بگوید در مکه یهودیان نبودند، این با خود قرآن موافق نیست. اگر بگوید گوینده ها مشرکین بودند، این با جواب نقضی قرآن موافق نیست. جواب اول کار به نقض ندارد. هر کس که گفت خدا پیامبری نفرستاد، او در حقیقت خدا را نشناخت، چون حد وسط اون برهانی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در باب الاسترار الی الحجه قام می‌کند، همون حکمت خداست، عدل خداست، هدایت خداست. و اما برهان دوم و سوم که نقضی است به جدال احسن است، این ناظر به اهل کتاب است. برهان اول، برهان دوم همین بود که اشاره شد. برهان سوم این است: و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. فرمود به این که خب اگر وحی نبود، نبوت نبود، این گونه از معارف الهی که مربوط به اسماء حسنای خداست، مربوط به اسمت نبوت ولایت و مانند آن است که از شؤون انسان کامل است و بخشی مربوط به معاده است، چگونه در بین شما رواج پیدا می‌کرد؟ این که فرمود و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، این ناظر به آن است که یه سلسله معارفی هست که شما نمیتوانستید از خودتون یاد بگیرید، چون که گذشتگان شما هم نمیتوانستن عالم به این علوم باشن و به شما ارث برسانن، نه شما اهل این بودید نه گذشتگانتون. این سلسله علوم معارف غیر از اون مسائل ابتدایی است یا علوم حصولی طبیعی و تجربی است که ذات اقدس اله فرمود خداوند وقتی شما را به دنیا آورد عالم به این مسائل نبودید، ابزار ادراک و فراگیری اینها را به شما داد. چون در حقیقت دو رشته علوم را ذات اقدس اله در قرآن کریم مطرح میکند، یه سلسله علوم حصولی مربوط به بخش‌های تجدیدی است، نظیر کشاورزی، دامداری، طب و سایر بخش‌های علوم تجدیدی. این را در سوره مبارکه نحل فرمود: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقتی شما به دنیا آمدید منجم نبودید، طبیب نبودید، کشاورز نبودید، مهندس نبودید و ماننده. بعد فرمود: وجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا مجاری ادراک را در اختیار شما قرار داد تا شما شاکر باشید. بهترین شکرم این است که این مجاری ادراک را به جا کار ببرید، یعنی چشم و گوش و قلب را برای فراگیری علوم سودمند به کار ببرید. وقتی یاد گرفتید به جا مصرف کنید، هم به جا یاد گرفتن و به جا مصرف کردن به نوبه خود شکر عملی است. و معتقدم باشید که همه این نعم ما بکنم نعمتن من الله، بعد از این صرف نعمتم الحمدلله فراموشتون نشود، این شکر لسانی است. خب این یه امر عام است که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، و برای اینکه به این علوم راه پیدا کنید جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. در این قسمت همه یکسان. یه سلسله علوم دیگر هست که مربوط به شناخت مبدا و معاد عالم است، شناخت اسماء حسنا خداست، شناخت نبوت است، ولایت است، عصمت است، که این علوم بدون راهنمای وحی ممکن نیست. گرچه فی الجمله ممکن است برخی از خطوط را عقل درک بکنند، ولی اگه وحی نیاید و این عقل را شکوفا نکند این دفن میشود. این و یثیر لهم دفائن العقول ناظر به آن است که انسان‌ها اون دفینه و گنجینه را دارند، وحی از بیرون می آید و این گنجینه ها را شکوفا میکند، وگرنه اینها دفن می شود. خب در باره این بخش دوم از علوم است که خداوند می فرماید این علوم معارفی که پیش شماست اینا کی به شما آموخت؟ این هم نشون میدهد که خطاب به اهل کتاب است، خطاب به مشرکین نیست، برای اینکه مشرکین از این علوم خبری نداشتن. که مشرکش میگفت به اینکه اگر خبری هست معادی هست باید همین دنیا باشد، این نمیداند معاد ارتقال از دنیا به آخرت، از خود دنیا تبدیل به آخرت میشود. نه معاد معنیش است که انسانی که مرد دوباره به همین دنیا برمیگردد دوباره در دنیا زنده میشود، که اون تناسخ است، میگه که معاد نیست. اون که نمی داند وحی و نبوت و رسالت بر هر کسی نازل نمی شود. این میگه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اون که درکی ندارد که وحی که با سرمایه‌داری کار ندارد، که او درک نمی کند. میگن اگه وحی حق است بر پیغمبر، بر کسی که مدعی نبوت است نازل شد، خب بر ما هم نازل بشود. این کسی که درک ندارد میگه که چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟ یا چرا قرآن بر فرون سرمایه‌دار مکه یا مدینه یا مکه یا طائف نازل نمی شود؟ این که اصلا معنای وحی و نبوت درست درک نکرده. که خداوند به چنین گروهی که نمی فرماید وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اینا علمی ندارن تا خدا بفرماید این علم را کی به شما آموخت؟ این برهان سوم مسئله است. به عنوان جدال احسن، از نظر جدال احسن جدال دوم است، از در اصل استدلال دلیل سوم. این هم نشون میدهد، این دلیل جدال احسن دوم نشون میدهد که مخاطبین اینها اهل کتاب بودن، وگرنه اونا که میگفتن لولا یکلمون الله، اونا نمیتوانن مخاطبین اصلی این حرف باشن. در آیه 118 سوره مبارکه بقره این است: وقال الذین لا یعلمونه، از مشرکین و کفار به عنوان لا یعلمونه یاد فرمود. و قال الذین لا یعلمونه لولا یکلمون الله او تأتینا آیه، کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. مشرکین عصر پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین حرف داشتن، مشرکین اعصار گذاشتم همین حرف دارن، چون قد تشابهت قلوبهم. انبیا آمدند اینا رو توجیه کردن که گیرنده ور هر انسانی نیست، لا یمسه الا المطهرون، این روح طیب و طاهر میخواهد تا گیرنده وحی و کلام الهی باشد. خب این گروه برای اونها مسئله حل نشده است. خب اینا چه علمی دارن که خدا بفرماد به علمتون ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم؟ پس اون علمی که خدا به همگان داد، به مشرک و غیر مشرک داد که در سوره نحل اشاره شده یا در طلیعه سوره علق اشاره کرده است که فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، غیر از علمی است که بگوید و علم الانسان ما لم یکن یعلم. این علم الانسان ما لم یعلم برابر آن است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. اما این علومی که مربوط به اسماء حسنا و وحی و نبوت و رسالت و مسائل ماورای طبیعی و معاد و بهشت و جهنم و امثال ذالک است، این علومی نیست که انسان با درس و بحث یاد بگیرد. لذا فرمود انبیا آمدن چیزهایی به شما یاد میدهند که شما نه تنها نمیدانید، هرچند بکوشید نمیتوانید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. بالاتر از همه به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، نه ما لم تعلم، با اون مقام شامخ نبوت. اما تو با همه نبوغی که داری اگر وحی نیاید نمیتوانی اونها رو یاد بگیری. اونا جایی نیست که در مکتبهای کسی باشد، تو کتاب کسی باشد، انسان مطالعه کند یاد بگیرد. همون و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، مشابه اون رو درباره امت هم فرمود، منتها به زبان ابراهیم خلیل که فرمود انبیا می آین و مثلا از دودمان ما کسی می آید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پس این کلمه‌ای که به عنوان جدال دوم و دلیل سوم در آیه محل بحث مطرح است، اون علم خاص است که این علم خاص را مشرکین نداشته، اهل کتاب دارن. فمود و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤکم، پس این علم خاص است. و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤکم. خب حالا بعد از بیان این سه برهان که برهان اول در حقیقت شبیه برهان صدیقین است، همونطوری که توحید اله با شناخت الوهیت حل می شود، توحید اعظام انبیا و مرسلین هم با شناخت الوهیت حل می شود که اون مهمترین راه است. غیر از اون راه مهم، دو تا راه به عنوان جدال احسن ذکر شده است. بعد فرمود به این که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اینا نه جزء خواصن و نه جزء توده مردم. اگر جزء خواص باشن همون برهان اول بر اونا کافی است، اگر جزء توده مردم باشن این جدال دوم و سوم بر اونا کافی است. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، معلوم می شود کسی که باطل گراس اهل لهو و لعب است. خب اینجا که میدان بازی نیست، اینا در احتجاج گفتن ما انزل الله علی بشر من شی، نبوت عام را منکر شدن. قرآن فرمود اینا بازیچه است. معلوم می شود منظور از بازی در قرآن کریم این نیست که انسان سنگ بازی کند یا چوب بازی کند یا توپ بازی کند. بازی با افکار، بازی با علوم، بازی با سخنان، بازی با مکاتب. کسی که خود را به باطل سرگرم کرده است عمری در بازی مشغول بازی است. منتها این جوانها را سرزنش بکند که اینا چرا توپ بازی میکنن. خب تو هم فکر باطل داری، او بالاخره یه فایده بدنی دارد، بدن رو سالم نگه میدارد، تو این طرف را هم نیم بندی. میبینید یه وقت است که از کنار مجلس لهو و لعب میگذرد، الذین اذا مروا باللغو مروا کرام، یه وقت است نه از کنار مکتب باطل میگذرد، فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اون که منکر وحی نبوت هست اهل بازی است. و این که درباره مؤمنین گفته شد که مؤمنین از لهو میپرهیزند، از لغو میپرهیزند، نه تنها از طنز گفتن، از حرف هزل گفتن میپرهیزند، از فکر باطل میپرهیزند. در نهج البلاغه اون بیانی که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای فرزندشون دارن در اون نامه، فرمود تو بنایت این نباشد که در یک مجلسی نشستی بگی دیگران را بخندونی. این که کار نشد. عظمت تو بالاتر از این است که تو بگی دیگران بخندن. چه کاریست؟ حرف مضحک نقل نکن و رو از غیر خودت. تو بشه ابزار دست. این لهو و لعب عادی است که همه معنیش میفهمن. گرچه آیه مبارکه محل بحث اونها را هم شامل می شود، ولی قدر متیقنش چیست؟ قدر متیقنش همون است که در شأن نزول اوست دیگر. همون قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اینم شلا در بحث های قبلا ملاحظه فرمودید که این یلعبون از چی گرفته شده. این یک فعلی است که از یک امر جامدی مشتق شده. لعاب دهن که با خود دهن همراه است و از دهن تولید می شود، این اونقدر نیست که انسان تشنه را سیراب کند. همین که انسان این لعاب را به لب می آورد می خشکد، اینقدر دوامی ندارد. هر چه بازی چه است همین است، مثل لعاب دهنه. اونجا که فند وان فی شک یلعبون این است، قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون این است. هرچه که غیر حق باشد مثل لعاب دهنه، هرگز تشنه رسیر نمی کند و دوام هم ندارد. حالا اگر شبهاتی باز مربوط به این کلمه بود بازگو می شود، چون بحث های روایش هم در خلال همین بحث های تفسیری به عمل آمده. اون چیز از علی بن ابراهیم اینها نقل شده است، روایات مربوط به این آیه زیاد نیست. در پایان باید عرض بکنم که فردا چون مبعث است، روزه فردا فراموشتون نشود. در صبح یک مقدار انسان را به جا می رساند، اون راه اساسی چیزی دیگر است. این که میدید خیلی ها یا بعضی ها در پایان عمر هرچه خوندن از یادشون می رود، بعضی عالمان می میرند، سرش همان است. عالم بودن مهم نیست، عالم مردن مهم است و عالم محشور شدن مهم است. خدا با علما وعده شفاعت نداد. اونایی که عالمان زندگی کردن به اونها وعده شفاعت نداد. اونایی که عالمان تا آخرین لحظه به سر بردن، عالمان مردن و عالمان مبعوث شدن. لذا فرمود بعثه الله یوم القیامت فقیها، یا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، نه من فعل الحسنه، یا من احسنه. نفر بود هر کس کار خوب بکند ما در قیامت ده برابر پاداش میدیم. هر کس کار خوب بکند بتواند این کار خوب را تا زمان مرگ حفظ بکند، در برزخ حفظ بکند و در قیامت بیاورد. من جاء بالحسنه. اینقدر عقبه کعود هست که بارار از دوش آدم میگیرند دیگه. وقتی عقبه کعود بود آدم ناچار است سبک بشود، سختی و سنگینی تحمل نمی کند. هی بین را یکی پس از دیگری این دستورات دینی را معاذالله رها می کند. عمده آن است که انسان در قیامت عالم محشور بشود. اونگاه یقال للقیامت، یقال یوم القیامت للعالم قف تشفع تشفع. به عالم یوم القیامه می گویند، نه من قضا عنه المبدأ، نه کسی که کانف دنیا عالما، کسی که بعثه الله یوم القیامت عالما. این راه های فراوانی دارد که ساده ترین راهش همین است که انسان این نفل عبادات به عبادات نافله فراموشش نشود. و گفتن روزه فردا از بهترین روزهای مستحب ایام سال است. التماس داده. الحمدلله.